مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
ساختار و آرایش سیاسی کشور با نتیجه آرای خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه خواهد بود؟ اصلاح طلبان و اصولگرایان با این نتایج کجا می ایستند؟ این محور گفتگوی زنده ماست با دو تحلیلگر در 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا. سعید برزین تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست و مراد ویسی تحلیلگر سیاسی و همکار ما در رادیو فردا اینجا در استودیو با ما خواهد بود. آقای برزین خوش اومدید به این برنامه. با شما شروع میکنیم. با پایان رسیدن شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری، شما فکر میکنید ما با آرایش سیاسی جدیدی در کشور روبرو میشیم یا اینکه دامنه تغییرات خیلی هم چشمگیر نیست؟
ببینید، یک تأثیر فوری و فوق‌العاده بر آرایش نیروهای سیاسی نخواهد داشت، اما یک تغییر کیفی به لحاظ جهتی که تحولات در چند سال آینده شکل خواهند گرفت به آرایش گروه ها و احزاب سیاسی خواهد داد. پس فوری نخواهد بود، عمیق نخواهد بود، اما به لحاظ استراتژیکی و دراز مدت تأثیر قابل توجهی خواهد داشت و مهمترین اونها پذیرش این اصل هست که سیستم ایران به تدریج به یک سیستم چند حزبی و چند صدایی داره تبدیل میشه. گروه های مختلف سیاسی از اصولگرا با طیف های متفاوتش، با نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب با طیف های متفاوتشون در این صحنه سیاسی الان حضور دارن و این حزبگرایی و تحزب به تدریج به نظر من عمیق‌تر خواهد شد. این یکی از پیام های اصلی این انتخابات است، در حالی که انتخابات گذشته، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 معذرت میخوام، این پیام رو داشت که برنامه هسته‌ای ایران باید تغییر بکنه، یعنی سیاست خارجی ایران باید تغییر بکنه. پیام اصلی این انتخابات برای سیاست داخلی و روابط خارجی تحزب و چند حزبی است.
شما چه فکر میکنید آقای ویسی؟ فکر میکنید که به قول آقای برزین از لحاظ استراتژیکی تاثیر میگذاره این انتخابات؟
من فکر میکنم آرایش سیاسی کشور با توجه به این انتخابات به لحاظ استراتژیک اندکی تغییر کرده، که من برای شروع بحث میتونم اینو در 6 جمله و 6 محور خدمتتون میگم بعد برسیم. اول اینی که بلوک قدرت منتسب به هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی، خاتمی، حسن خمینی و حتی ناطق نوری در کشور موقعیتش تقویت شده با انتخابات 92 و 94. دوم اینی که موقعیت روانی اصولگرایان تندرو با توجه به شکستشون در خبرگان و در تهران تضعیف شده. سوم اینی که اصولگرایان میانه رو به لیدری آقای لاریجانی خودشونو تونستن در کنار اعتدالگراها حفظ کنن و از خطر حزب مثل تندروها بگریزن. چهارم اینی که موقعیت عمومی اصلاح طلبها و میانه روها که با آمدن آقای روحانی در سال 92 تقویت شده بود با این انتخابات تحکیم شد. پنجم، اصلاح طلبها به بازی سیاسی در نهادهای سیاسی برگشتن. سال 92 اعتدالگراها با آقای روحانی به بازی برگشتن بعد از اون 8 سال تندروی آقای احمدجاد، و حالا سال 94 اصلاح طلب هم برای اولین بار بعد از سال 84 تونستن وارد یک نهاد سیاسی یعنی مجلس بشن. و ششم اینی که موقعیت رهبری به طور موقت و به لحاظ روانی اندکی تضعیف شد.
با این حساب آقای برزین، شما فکر میکنید که حالا اصلاح طلبان و حامیان دولت توی آرایش سیاسی کشور کجا ممکنه بایستند با این 6 موردی که مثلا آقای ویسی شمردن؟ فکر میکنید که جایگاه متفاوتی برای اصلاح طلبان میشه قائل شد؟
من به دو نکته که جناب ویسی مطرح کردن اشاره میکنم. ببینید، من با کلیات صحبت ایشون موافق هستم، اینکه اصولگرایان میانه رو کنار اعتدالیون بودن، اصلاح طلبا قوی شدن و بازی سیاسی بازگشتن، اما به طور جدی با این نظر که رهبر به طور موقت تضعیف شده مخالفم. یعنی برعکس، کاملا معتقدم که رهبر در شرایط فعلی و به خاطر نحوه برگزاری این انتخابات موقعیت خودش رو بیش از پیش قوی کرده و کم و بیش به اهداف بلند مدت خودش دست پیدا کرده، البته هزینه هایی هم برای این کار داده. هدف اصلی رهبر در این انتخابات این بود که این انتخابات رو به نحوی برگزار بکنه که مشروعیت نظام رو افزایش بده، پایگاه رژیم رو تقویت بکنه، موقعیت نظام رو تقویت بکنه، و این کار رو باید با آوردن توده بزرگی از مردم انجام میداد و این کار رو انجام داده. یعنی اگر بپذیریم که این رقمهایی که دولت اعلام کرده درسته، که باید یک حسن اعتماد به خرج بدیم اینجا و بپذیریم این ارقامو و اون 60% صحیح هست و 60% از افراد آمدن و رأی دادن، این بدون تردید تقویت پایگاه و مشروعیت حکومت باید محسوب بشه. یعنی شما نمیتونید بدید رأی بدید و بعد بگید به رأی که دادم اعتقاد ندارم. پس 60% رأی دادن که به کاری که انجام دادن اعتقاد دادن، پس مشروعیت حکومت به این نحو تقویت شده. این کارو آقای خامنه‌ای کرد با فدا کردن بخشهایی از جناح اصولگرا. یعنی میدونست این کار بدون هزینه براش نخواهد بود. باز کردن فضا به حد محدودی که سیستم رو باز کردن و اجازه دادن که نوعی رقابت میان گروه‌ها و دستجات متفاوت سیاسی با برنامه‌های نسبتاً متفاوت صورت بگیره، این هزینه رو برای حکومت و برای رهبر داشت که در جریان این پروسه بخشی از جناح اصولگرا، یعنی اون سنتی‌ها و تندروها مثل آقای مصباح و یزدی و اصولگرایان در تهران حذف شدن، ولی توانست مشروعیت نظام رو تقویت کنه. پس من با این نظر که پیامد این انتخاب تضعیف رهبره و یا اینکه این انتخاب رفراندومی علیه رهبر بود و یا به دنبال تضعیف رهبر بود، من اینو قبول ندارم. در مورد موقعیت اصلاح طلبان اگر اجازه بدید بالا بعدم میتونیم بحث بکنیم. به نظر من میتوان این استنباط رو کرد که اصلاح طلبان به طور کلی در حوزه سیاسی، حوزه تشکیلاتی، حوزه فکری، حوزه اجتماعی، در تمام حوزه های به اصطلاح فعالیت خودشون، با این که به شکل استراتژیکی متحول نشده اند، اما بدون تردید یک موقعیت برتری پیدا کردن. من همه عقیده هستم با جناب ویسی در این مورد.
آقای برزین، با این که شما گفتید که تضعیف رهبری رو قبول ندارید و اشاره کردید که در واقع رهبر اهداف بلند مدتی رو در نظر داشته و مشروعیت نظام رو از آمدن توده زیادی از مردم به دست آورده، ولی همین ورود توده مردم برای انتخابات شمشیر دولبه‌ای هست، به خاطر اینکه ما این ورود رو در سال 76 داشتیم، در سال 88 داشتیم، انتخابات 92 که آقای روحانی رئیس جمهور شدن داشتیم و امسال 94. و این موضوع اتفاقا نشان دهنده این موضوع هست که مردم حرفی خلاف جهت حرفی رو میزنن که رهبری در واقع به سمتش تمایل داره.
نه، اینو من اصلا به این صورت نمیبینم. ببینید چرا، در برخی از موارد اختلاف نظرهایی بدون تردید وجود داره. یعنی اصولا ببینید رأی مردم ایران به شکل سنتی رأی اعتراضیه. مردم، بخش عظیمی از مردم که در انتخابات شرکت میکنن، به مصابه اعتراض رأی میدن، اعتراض به وضع موجود رأی میدن، خواستار تغییر و تحول هستن. این نکته کاملا صحیحه که یک رأی اعتراضی هست و باید مورد توجه این جنبه رأی قرار بگیره و میگیره. یک نکته دیگه هم که درسته، مثلا رهبر اومدن گفتن که در مورد اشخاص خاصی که در برخی از رسانه‌های خارجی به آنها اشاره شده، این برنامه خارجی هاست، پس اینها باید حفظ شوند، پس اگر اونها رأی نیاوردن استنباط اینه که رأی مردم علیه رهبر بوده. این هم قبول میکنم، میپذیرم که یک تضاد دیدگاه در اینجا وجود داره و قابل تشخیصه. اما نکته مهمتر این که در موارد دیگر زمینه مشترک وجود داره. ببینید رهبر چه قولی به مردم داد در گفتار و رفتار؟ چند قول داد؟ یکی گفت من امنیت تامین میکنم، قولهایی که داده. یکی گفت توسعه اقتصادی، و یکی اجازه و این حق که مردم میان برنامه‌های نسبتاً متفاوت سیاسی انتخاب بکنن. این قولهایی بود که رهبر داده، آیت الله خامنه‌ای، در گفتار و در رفتار. و این که مردم آمدن و در این پروسه شرکت کردند، شما نمیتونید این مسئله رو نادیده بگیرید. ببینید آقای رهبر نیومد بگه که من به شما لیبرالیسم دموکراسی لیبرال میدم، نیومد بگه من به زنها اجازه میدم اگه میخوان حجابشون رو بردارن. اومد گفت من به شما امنیت میدم، من به شما توسعه اقتصادی میدم، من به شما حق انتخاب میان برنامه‌های متفاوت سیاسی میدم. نگفت خودتون بیار هر کسی که بخواد اینجا انتخاب بشه. گفت نه، اونم نیست. یعنی محدوده‌ای برای این بازی قائل شد، محدوده‌ای برای این داد و ستد قائل شد. و مردم علی‌رغم این که میدونستند این انتخابات محدودیت داره، این انتخابات آزاد نیست، این انتخابات 100% عادلانه نیست، اما در این بازی شرکت کردن. یعنی مردم میتونستن شرکت نکنن، میتونستن خونهشون بشینن به رأی اعتراضی بدن، به قول تحریم کنن، ولی اومدن و بازی کردن و شرکت کردن. پس درسته که برخی از اهدافی که رهبر آیت الله خامنه ای عنوان کرده بود که آمدن اون افراد مشخص بود در جناح راست، اون تایید نشده، ولی این نکته که به طور کلی مردم در این بازی شرکت کردن علی رغم تردیدی که داشتن، به نظر من موقعیت رهبر و اهدافش رو که تحکیم و مشروعیت دهی به رژیم جمهوری اسلامی هست تامین میکنه.
آقای ویسی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید نتایج این انتخابات بر جایگاه رهبری در معادلات سیاسی چه تأثیری داشته؟
ببینید من اون جمله‌مو که چون ابتدا بود و کلی گفتم، یه خورده اگه تدقیقش کنم شاید منظور بهتر حاصل بشه. اینی که من میگم رهبری به طور موقت و به لحاظ روانی تضعیف شده، منظورم دقیقاً در جزئیات اینطوریه. ببینید اونجاهایی که رهبر تضعیف شده، اونجاهایی که تقویت شده و موقعیت کلی رهبر، این ستا رو اگه من بخوام بگم. اونجاهایی که تضعیف شده، خب فهرست مورد حمایت آقای هاشمی در خبرگان و مجلس برنده شده. آقای خامنه ای سال هاست که زاویه پیدا کرده با آقای هاشمی، این به ضررشه. چهره های تندرو مثل آقای مصباح و محمد یزدی که نزدیک به آقای خامنه ای شناخته میشن حذف شدن، این به ضرر آقای خامنه ای. جبهه پایداری که نزدیک به آقای خامنه ای تلقی میشه، چون آقای خامنه ای در ماهای اخیر خیلی گفته نگید تندرو اینا بچه‌ای ان که پای نظام وایمسن، اینا حذف شدن کاملا از مجلس، این به ضرر آقای خامنه ای. آقای خاتمی نفوذ سیاسیش رو افزایش داد، این باب میل آقای خامنه ای نیست. و مهمتر از این، یه موقع آقای مهدوی کنی، مرحوم مهدوی کنی، رفته بود پیش آیت الله خمینی قبل از مجلس سوم، گفته بود اینی که آقای خمینی شما که میگید اسلام آمریکایی، همه مردم فکر میکنن ما اسلام آمریکاییم، هیچ کی به ما رأی نمیده. و واقعا هم اینطور شد، همه فکر کردن منظور آیت الله خمینی جامعه روحانیت و جناح آقای مهدوی کنی، هیچ کی رأی نداد. آیت الله خمینی گفته بود من منظورم شما نیستی، گفته بود منظور شما مهم نیست، مهم اینه که مردم چه برداشتی میکنن. الان هم به نوعی این برداشت وجود داره که فهرست اصلاح طلب آقای هاشمی که پیروز شده، فهرست مورد نظر آقای خامنه ای پیروز نشده، یعنی قضاوت مردم هم مهمه. اما اونجایی که انتخابات به نفع آقای خامنه ای شد، همین نکته که آقای برزین به درستی گفت، یعنی موقع سطح مشارکت میره بالا، آقای خامنه ای این رو به عنوان اعتماد به نظام تعریف میکنه. اینجا آقای خامنه ای موقعیتش با اصولگراها متفاوتن. اصولگراها انتخابات باختن، ولی آقای خامنه ای دو وجه براش داره. اصولگراهایی که نزدیک با آقای خامنه ای بودن باختن، ولی میتونه بگه که مشارکت بالا بود. این دومین نکته. سومین نکته اینه که آقای خامنه ای الان موقعیتش چیه بعد از انتخابات. من فکر میکنم اینی که آقای خامنه ای چه تضعیف شده، چه جایی مشروعیتش از نگاه خودش بالا رفته، اینو هر دو طرفشو خیلی نباید قلف کنیم. آقای خامنه ای هنوز سه تا قدرت عمده و انحصاری داره که هیچکی طبق قانون در کشور نداره. آقای خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح است و به لحاظ تئوریکی هر لحظه میتونه تانکا رو بیاره تو خیابون. آقای خامنه ای رئیس قوه قضاییه کشور رو منصوب میکنه، تمام دادگاه ها زیر نظرشن، به لحاظ تئوریکی در 30 دقیقه میتونه هر کسی رو دلش بخواد بازداشت کنه، و آقای خامنه ای رئیس صدا و سیما، یعنی انحصاری ترین رادیو تلویزیون کشور در اختیارشه و در 30 ثانیه 30 دقیقه میتونه هر چیزی رو بخواد از این رسانه اعلام کنه. ولی اینی که آقای خامنه ای به لحاظ معادلات سیاسی کشور میتونه از این ستا نیروی انحصاریش استفاده کنه، من فکر میکنم انتخابات 92 و انتخابات 94 باعث شد که میزان کنترل واقعی آقای خامنه ای بر نهادهای سیاسی کشور تضعیف بشه. ولی همچنان اون نکته رو دارم که آقای خامنه ای قوایی در اختیارشه مثل صدا و سیما، نیروهای مسلح قوه قضاییه که در اختیار دولت و هیچ کس دیگه از جمله اصلاح طلبان نیست، و نهایت اینه که خود آقای خامنه ای خارج از این قوا به عنوان نهاد رهبری، نهادی که متشکل از شخص رهبر و بیت رهبری هست، قدرت زیادی در دستشه. مثلا آقای خامنه ای تمام امام جمعه ها و نماینده های ولی فقیه در کشور منصوبشن که هر کدوم از اونا در هر استان در واقع یک رهبر استانی هم به شمار میرن.
خب بزنیم با اینکه یه ذره فاصله بگیریم از بحث مربوط به موقعیت رهبری و نتایج انتخابات، سعی بزنیم ببینیم مردم چی فکر میکنن، بعد برمیگردیم. من چند تا پیام هم میخونم، چند تا سوال هم شده اینجا از شما دو بزرگوار میپرسم.
با عرض تبریک و تسلیت به آقای خامنه ای، تبریک به خاطر ادامه حیات جمهوری اسلامی و تسلیت به خاطر کنار گذاشتن بعضی کاندیداهای با نفوذ اصولگرا، مخصوصا آقایان یزدی و مصباح در انتخابات. و در رابطه با مردم واقعا نمیدونم باید تبریک بگم یا تسلیت.
من امید هستم از شیراز. وای بد جوری تندروها شکست خوردن تو مجلس، 29-1 عقب. دوستان عزیز یه چی بگم براتون، ما لیستی به نام لیست انگلیسی نداریم، ولی اگر قرار باشه لیستی هم باشه لیست داعش بود. بد جوری شکست خورده. آقای یزدی آخر شد، آقای هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی اول. پس تا حالا چی؟ 30-0 به سود لیست مردمی از لیست داعشی.
خبرها شنیدم که آقای لاریجانی گفتن که بیگانگان باعث شدن که اصلاح طلبا بیان رو کار. آقای لاریجانی، مردم از بین بد و بدتر بدر رو انتخاب کردن، مجبور بودن، خسته شدن، شماها رو نمیخوان.
خواستم به آقایان یزدی و جنتی بگم که آقا اگه حذف کردن خوبه، بیا شما چند نفر بودین ملت نماینده رو حذف کردی، ولی مردم شما رو حذف کردن، مزدشو بفهمین چجوری هست.
کریم هستم از شیراز. مردم شیراز شرکت کردن، 4 تا نماینده داشتن، 4 تاشون از اصلاح طلبا رفتن داخل، لااقل رفتن دور دوم. یه سوالی دارم، اینقدر تهران رو بزرگ میکنید، درسته کارشون خیلی خوب بود، ولی سری که آقای احمدی نژاد دفعه اول رفت داخل و آقای رفسنجانی رو شکست داد، مگه تو تمام کشور رأی آقای رفسنجانی بالاتر نبود؟ و وقتی رأی تهران اضافه شد آقای احمدی نژاد رفت داخل. آیا کارشناساتون به این مورد اشاره میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما هستیم. مجله انتخاباتی ویژه رادیو فردا رو میشنوید. با دو تحلیلگر همراه هستیم. سعید برزین تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست، روی خط تلفن ماست، و مراد ویسی تحلیلگر سیاسی و همکار من در رادیو فردا اینجا در استودیو کنار من نشسته. بابک در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نوشته میخواستم بپرسم آیا مجلس دهم این وزنه رو داره که جلوی اتفاقهای احتمالی در مسیر سیاست تنش زدایی با غرب رو بگیره و ایجاد بستری امن برای اقتصاد و سرمایه گذاری، به خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور رو فراهم کنه. همینطور یک کاربر دیگه برای ما نوشته حکومت‌های خودکامه هر موقع از خطر نارضایتی مردم به وحشت می‌افتن، بهترین شیوهش این هست که کاری بکنن که مردم فکر کنن پیروز میدان شدند. آقای برزین، تلفن‌ها رو شنیدید، این پیام‌ها رو هم شنیدید، شما چی فکر می‌کنید در مورد این پیام‌هایی که مردم برای ما در این برنامه فرستادن؟
حالا پیام‌ها پیام ها خیلی متنوع بود، من نمیدونم به کدومشون بتونم جواب بدم، یکی دو تا که نبودن و سوال های مختلف و متنوع و متضاد و در حوزه های مختلف برقرار کردن.
بخش زیاد اگر... بله خواهش میکنم.
ولی اگر ببینید بخواید شما میخواید ارجاع بدید به افکار عمومی، درسته؟
بله.
ببینیم که افکار عمومی چطور فکر میکنه. به هر حال اگر ما بیایم و حسن نیت به خرج بدیم و بپذیریم ارقامی رو که در این انتخابات اعلام شده و تا با حال که من ندیدم در 48 ساعت گذشته، دو سه روز گذشته کسی شک و تردید کرده باشه در این ارقام، ولی به هر حال ما میگیم حسن نیت به خرج میدیم و میپذیریم که این ارقام درست. ببینید این ارقام نشون دادن که 60% از مردم به هر حال اومدن و رأی دادن. متوجه هستید؟ در هر کشوری رأی گیری 60% شرکت کنن، این یک رقم آبرومندان است. من نمیگم بسیار فوق‌العاده چشمگیره، ولی رقم 60% رقم آبرومندان است، چون در تمام کشور اروپایی، آمریکایی، شرکت‌های دموکراسی هست و پیشرفته هم هست و نهادها و فرهنگسازی خیلی پیشرفته‌تر از کشور ما داره، مثلا حدود 30% 40% مردم گاهی شرکت نمی‌کنن. پس شرکت 60% قابل توجهه و نشون میده که مردم 60%شون به هر حال به این پروسه، هر چند ناعادلانه و غیر آزاد محدود هست، اعتقاد پیدا کردن به علل خودش. از این 60% که اومده شرکت کرده بر اساس ارقامی که هست و در تهران و همونطور که اشاره کردن، تهران تمام ایران که نیست، شهرستان ها هم هست و در تهران و شهرستان ها حدود 25%، 1/4 همین سرانگشتی تا نهایی مشخص بشه، اصولگرا رأی دادن، 1/4 اصلاح طلب رأی دادن، 1/4 مستقل هستن، 1/4 هم هنوز نمیدونیم چون رفته به دور دوم. متوجه هستید؟ پس به لحاظ ترکیب افکار عمومی من معتقدم که اصولگرایان یک پایگاه جدی هنوز در این مملکت هستن. این آقای آقایان اصولگرا، جناح تندروشون، تفکر احمدی نژادی، تفکر جامعه حزب مؤتلفه، تفکر جبهه پایداری، اینا 1/4 مردم طرفدارشونن. حالا اونا اشتباه میکنن، درست فکر میکنن، غلط فکر میکنن، این کار من نیست، ولی اینو میدونم که اینها طرفداری وجود داره. و 1/4 هم اصلاح طلب هستن، یعنی اینا معتقدن که آقای خاتمی، آقای رفسنجانی، آقای روحانی با همین استراتژی که دارن در چارچوب همین قانون اساسی میتونن گام به گام پیش برن، تغییر و تحول به وجود بیارن، و این خودش میشه نصف جمعیت. و من فکر میکنم که به هر حال باید این پایگاه‌های اجتماعی و نظر مردم و رأی مردم رو به هر حال مورد شناسایی و توجه قرار داد.
آقای ویسی، آقای برزین اشاره کردن به شرایط اصولگرایان در مجلس. فکر میکنید که بعد از شکست در تهران اصولگرایان و اونچه که میگن برتری نسبی رو در شهرستان‌ها به وجود آوردن و در دست دارن، وضعیتون چطور هست؟ توی معادلات سیاسی کشور کجا میستند؟
شاید وضع فعلی اصولگراها رو با 3 نکته بشه توضیح داد. اول اینی که اصولگراهای میانه رو وضعشون با اصولگراهای تندرو فرق میکنه الان، همونطور که توضیح دادم.
مثل میتونید نام ببرید؟
مثلا لیدر اصلاح طلب ها اصولگران میانه رو اگر آقای لاریجانی بدونیم و لیدر تندروها رو جبهه پایداری بدونیم، جبهه پایداری کاملا از تهران حذف شد، در حالی که اصولگران میانه رو در تهران لیست ندادن. بعضی از افرادشون مثل آقای جلالی در فهرست مورد حمایت اصلاح طلبا قرار گرفتن و در شهرستان ها هم تونستن خودشون رو حفظ کنن. و موقعی که الان وارد مجلس داریم نگاه میکنیم، علی لاریجانی لیدر اصولگرای میانه روه و محمد رضا عارف لیدر اصلاح طلبا. مجموع این نشون میده موقعیت اصولگرای میانه رو موقعیت خوبیه، هم میتونن لیدری کل اصولگراها رو در غیاب جبهه پایداری به عهده بگیرن، هم میتونن رابطه خودشونو با اصلاح طلبا و دولت تعریف کنن، یک جایگاه یونیک و منحصر به فردی. نکته دومی که هست، کاهش نفوذ جبهه پایداری و جریان تندرو در مجلس و از دست دادن تریبون مجلسه. ببینید یه نکته اینی که شما لیست تهران رو از دست میدید، آثار روانی که جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو در تهران هست شدن یه نکته است. یه نکته اینی که این جناح تریبون مجلس رو از دست میده، تریبون دقیقا به معنی تریبون، یعنی شما هر موقع مجلس و صبحایی که از صداش از رادیو پخش میشه باز کنید، هر کی نماینده میتونه وقت بگیره صحبت کنه. و در 4 سال گذشته 8 سال گذشته جریان جبهه پایداری به خوبی از این استفاده کرد. هر روز که میدیدید تو معادلات خبری داخل کشور خارج از کشور یا آقای رسایی بود یا آقای کوچکزاده بود یا آقای روح‌الله حسینیان بود، الان اون طیف حذف شده، تریبون شد. نکته سومی که باید دید اینی که اصولگراها واقعا خارج از مجلس در نهادهای انتصابی هنوز قدرت خودشونو دارن. در شورای نگهبان هنوز چهرهای جدی از اونها هستن، مثل آقای جنتی و آقای یزدی. در صدا و سیما هنوز نفوذ جدی دارن. در بخشی از نیروهای مسلح حضور جدی دارن، نه همه سپاه، ولی جریانی که الان در سپاه حاکمه، یعنی اطلاعات سپاه و دفتر سیاسی سپاه، اگر دقت کنید مخصوصا بخش سیاسی سپاه که همسو با نماینده ولی فقیه در سپاه است، در 1-2 سال گذشته اکثر ملاقاتایی که برای فرمانده‌های سپاه گذاشتن دیدار با آقای مصباح بوده و این معنی میده که میخوان فرمانده‌های سپاه رو به آقای مصباح نزدیک کنن. در بیت رهبری اونها هنوز نفوذ دارن، در مجلس خبرگان هم هنوز اصولگراها یک چهره جدی هستند. پس جنبندی میشه اینجوری کرد، اگرچه در انتخابات تهران اونها شکست خوردن تندروها، در مجلس تندروها تریبون از دست دادن، ولی اصولگراهای تندرو در نهادهای انتصابی هنوز حضور دارن. اصولگراهای میانه رو در هر دو جا، هم در مجلس شورای اسلامی، هم در مجلس خبرگان و هم در نهادهای انتصابی حضور دارن.
بله آقای برزین، شما چی فکر می‌کنید در مورد وضعیت و نقش اصولگراها؟ شما اشاره کردید، گفتید به هر حال یک چهارم رو باید در نظر گرفت، اما موافق هستید با این صحبت آقای ویسی؟
من با نکات اصلی بله فکر می‌کنم خیلی نکات مهمی را مطرح کردم که معمولاً از دید ناظران به دوره، میان مثلا به همین یه انتخابات تهران نگاه می‌کنن پس میگن بازی دیگه تغییر کرد. نه، اصولگران در نهادهای حکومتی حضور دارن و بلندگوهای مخصوص خودشون هم دارن. دو نکته البته من میخواستم اشاره کنم به صحبت جناب بیسی. یکی که هنوز نمیدونیم که ترکیب به اصطلاح فراکسیون اصولگرایان در مجلس همون 1/4 چه خواهد بود، یعنی اینها حضراتشون بیشتر تندرو خواهند بود یا میانه رو خواهند بود یا سنتی خواهند بود. این ترکیب رو ما هنوز نمیدونیم، یعنی باید بیایم ببینیم روزی که مجلس تشکیل شد و اینا فراکسیون تشکیل دادن و شروع به فعالیت کردن. مثلا خب بله، آقای علی لاریجانی به عنوان یکی از سران جریان اصولگرای میانه رو حضور داره و حضورش هم جدیه و طیف و فراکسیون خودش رو هم خواهد داشت، ولی آقای زلنور هم از همون قوم انتخاب شده و بدون تردید آقای زلنور وقتی بره تو مجلس بخشی از یک اقلیت پرسرصدای جنجالی خواهد بود علیه دولت. حالا نکته‌ای رو که باید مد نظر داشته باشیم اینه که آیا اون اقلیت اصولگرای تندروی حزب‌الله به قول خودشون اینا چند نفر خواهند بود؟ یعنی این که کارشون این هست که هر روز صبح بیان یه 2-3 تا سلفی عکس بندازن تو مجلس و یه چند دقیقه نطق تند بکنن و فراموش بشن، این حالت رو دولت میتونه مدیریت بکنه، براش مسئله‌ای هم نخواهد بود. اگر اون بلوک 1/4 اصولگرایان یک بخش عمدهش نیروهایی باشن که آقای علی لاریجانی بتونه کنترل بکنه و جناب ویسی هم به این مسئله اشاره کردن، دولت به لحاظ روابطش و تعامل با یک اصولگرایان مجلس به خصوص و مجلس در کل مشکلی نخواهد داشت. این مسئله که هنوز نمیدونیم، باید صبر کنیم ببینیم. یک نکته‌ای که در مورد تهران به نظر من باید اشاره کرد و تهران رو معیار قرار نداد، ببینید سیستم انتخاباتی در ایران به نحوی معیوبه. شما اگر 1,000,000 رای دهنده اصولگرا داشته باشی و 1,000,001 نفر رای دهنده اصلاح طلب داشته باشی، اصلاح طلب ها 30 تا کرسی میبرن، اصولگره ها هیچی نمیبرن. یعنی یک تفاوت رای موجب بشه که 30 تا کرسی بره به یک طرف. این عیب سیستم انتخاباتی ایرانه که برگ الکترول شما ندارید، برگ انتخاباتی نداری و میتونی یک فرد میتونه به 30 نفر رای بده در یک حوزه انتخاباتی. یک چیز عجیب غریبیه و من فکر میکنم این رو در آینده تغییر خواهند داد. اما به طور کلی این طور به نظر میرسه که با اینکه دولت در مجلس آینده احتمال احتمالا اکثریت نخواهد داشت، ولی به احتمال قوی میتونه با نیروهای مستقل مجلس که اونها هم یک چهارم هستن و بخشی از اصولگرایان میانه رو کار بکنه و یک اکثریتی رو داشته باشه که در هنگام بررسی لوایح دولت باهاش هم فکری بکنن، کارشکنی نکنن، استیضاح بی مورد ابستراکسیون نکنن و برنامه‌اش رو پیش ببرن.
بله، بذارید من یه نظر بخونم که برای ما در صفحه اینستاگراممون نوشتن در مورد زیر این در واقع مطلب و عکس شما و آقای ویسی که خواستیم سوالاتشون رو بگذارن. آقای برزین محمد نوشته با توجه به اینکه بخت و اقبال از جبهه اصولگرایی برگشته، فکر نمی‌کنم که در مجلس آینده از مستقلین و اصلاح طلبان بتونن کسی با آنها بتونه کسی با آنها رقابت کنه و به جبهه اصولگرایی بپیونده و گفته که فکر میکنه مجلس آینده همراه دولت روحانی باشه. این هم نظری هست که فکر کنم بد نیست در کنار نظرات شما دو بزرگوار خونده بشه. اما بذارید چند تا نظر دیگر رو هم بشنویم و دوباره برمیگردیم.
آقای صادق لاریجانی میگن آمریکا، انگلیس ضد انقلابیون فراری اصحاب فتنه خارج نشین، فتنه 88 تلاش کردن مسئولین عالی رتبه نظام رو حذف کردن. چشم شما روشن؟ بعد از 37 سال اینقدر نفوذ داره انگلیس و آمریکا که میتونه مسئولین عالی رتبه رو حذف کنه، چجوری اون زمان که شاه رو حذف کرد و زمینه رو جاده رو صاف کرد برای آخوندها خیلی کار خوبی کرد، حالا کار بدی کرده؟ آقای لاریجانی توهین به مردم ایران نکنید. آقای لاریجانی خود شما کلی زمین، پرونده زمین خاری دارین در قوه قضاییه، حتی 6 ماه قبل از اینکه رئیس قوه بشید. آمریکا چیه؟ تو این کار رأی مردم رو هم به آمریکا نسبت میدید؟ وای بر شما. امروز فرداست که مردم بگن پس خود شما رو هم آمریکا گذاشته رئیس قوه قضاییه، رهبرم انگلیس گذاشته. حق دارن مردم بگن. چرا سهمی برای مردم قائل نیستید؟ مردم ولی نعمت شما، مردم نون شما رو میدن.
با عرض سلام آقای صادق لاریجانی، میدونستی مردم تهران خیلی دوستت دارن؟ رفتی آمل کاندید شدی؟ تو رو خدا این بار بیا تهران کاندید شو.
آقای صادق لاریجانی، شما که میگویید خارجی ها باعث شدن که خادمان مردم رأی نیاورند، خب ببینید چرا مردم به حرفای خارجی ها گوش میدهند ولی حاضر نیستند که به حرفای شما عمل بکنند. ضمناً این را هم بدانید که اگر رد صلاحیت های افراد مورد نظر و مورد قبول مردم نبود، شما هم رأی نمی آوردید. پس به اندازه رأیتان صحبت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تماس بگیرید، پیام بگذارید. در برنامه‌های زنده پیام‌های تلفنی شما پخش میشه. ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. سعید برزین تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست. مراد ویسی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. سعی هم به سایت ما بزنید، radiofarda.com. از جمله مطلب‌ها و مقاله‌هایی که شاید بهش علاقمند باشید، مطلبی هست از محمد جواد اکبرین که درباره این موضوع هست: جبهه پایداری، چرایی یک شکست تمام عیار. اما ادامه بدیم. یکی از سوالات و مسائلی که مطرح شده در صفحه اینستاگرام رادیو فردا آقای برزین و آقای ویسی این هست که آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد کجا خواهند بود در این آرایش سیاسی و ساختار قدرت؟ شما جواب بدید آقای ویسی اول.
ببینید، اولا که خود آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد تا موقعی که تو حصر هستن معلوم نمیشه که خودشون واقعا چی میخوان بگن و موقعی که از حصر در اومدن خودشون میتونن دیدگاهشون بگن، ولی تصور من به عنوان کسی که اخبار رو پیگیری میکنه اینه که اونها هم بالاخره بخشی از همین مردم ایران هستن. مردم ایران تو این دوتا انتخابات 92 و 94 نشون دادن که تمایل اکثریتشون، یعنی 60% کسایی که شرکت کردن از واجدین شهر تو انتخابات، اینه که کشور رو از طریق صندوق رای بخوان اصلاح بکنن مسیرش رو. کارشناسایی که من تو این چند روز شنیدم صحبت کردن، اینو نشانه نوع بلوغ سیاسی مردم ایران میدونن که از طرفی با رد صلاحیت‌های بالا میتونستن برن به سمت تحریم انتخابات میتونستن مدل‌های دیگر رو در منطقه دیده باشن. حتی میگن بعضی چون مردم ایران مدل‌های خشونت رو در خاورمیانه دیدن، اومدن مسیری رو انتخاب کردن که نوعی بلوغ سیاسی و تمایل به میانه روی و اعتدال هست برای اصلاح مسیر کشور. آقای موسوی و آقای کروبی خانم رهنوردم بالاخره جزی از همین ملتن، تصور ما اینه. ضمن اینکه آقای موسوی خانم رهنورد و آقای کروبی بالاترین هزینه ها رو دادن، یعنی حصر رو برخوردی که باشون شده، ولی موقعی که میان میگن میخوایم تو انتخابات شرکت بکنیم، یعنی مانع از این میشن که سیاست شخصی بشه. به نظر میاد کسی که اینجوری عمل میکنه منافع ملی کشور و آینده ایران و ایرانی ها براش مهمتره تا اینی که بیاد شخصی نگاه بکنه سیاست رو. میتونه معناش این باشه، بعدن خودشون میتونن بگن. ضمن اینی که اعتراضشون به وقایع سال 88 سر جاشه که تا حالا هم دیده نشده از این خط برگردن، ولی معتقدن کشور رو باید از طریق رأی اصلاح کرد. نوعی به نظر میاد ابراز اعتماد نسبی کردن به دولت و وزارت کشور فعلی که میخوان تو انتخابات شرکت بکنن. و آخرین نکته که میتونم بگم اینی که اونها هم به نظر میاد تمایل نشون میدن به این مسیری که برای اصلاح روند عمومی کشور از طریق اصلاح تدریجی و صندوق انتخابات هست.
آقای برزین شما چه فکر میکنید؟ میتونید خیلی کوتاه در این مورد پاسخ بدید. فکر میکنید؟
من هم معتقدم که این روند فعلی رو تایید میکنن. اون سه نفر خودشون ابراز علاقه کردن که در انتخابات شرکت کنن. اهداف سیاسی و از جمله آزادی زندانی سیاسی من فکر نمیکنم در دستور کار فعلی دولت روحانی باشه. مرحله رفورم ها و اصلاحات سیاسی در مراحل بعدی خواهد بود. اگر بخواهیم در یک مورد مشخص به آزادی زندانیان سیاسی و به خصوص این سه نفر برسیم، یک برنامه برد به اصطلاح باید معامله برد باید تنظیم بشه و به مرحله اجرا در بیاد که در مرحله اول قاعدتا گفتگوهای پشت پرده خواهد بود، نوعی معامله پشت پرده، امتیاز دادن، امتیاز گرفتن. اگر حکومت نترسه به نظر من حاضر به نوعی معامله سر این افراد خواهد بود و البته پایگاه اجتماعی اصلاح طلب ها به این سه نفر علاقه‌منده و آزادی اونها رو میخواد، مردم دوستشون دارن.
خب برگردیم به بحثی که داشتیم، ساختار آرایش سیاسی کشور با نتیجه آرای خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی. یکی از این موارد میشه موارد تازه که در این انتخابات مطرح شده، حضور و وضعیت سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی در معادلات سیاسی کشور باشه. آقای ویسی، فکر میکنید که میتونه این شرایط تازه بهبود وضعیت آقای هاشمی باشه؟
ببینید، آقای هاشمی رو باید در هر دوره متفاوت دید. آقای هاشمی از سال 42 تا امسال حداقل 52 سال داره فعالیت سیاسی میکنه، از روزی که نهضت آیت الله خمینی علیه شاه شروع شده تا حالا. در این 52 سال، مخصوصا 37 سال بعد از انقلاب، دو تا دیدگاه کاملا سیاه و سفید با آقای هاشمی وجود داره. بعضی ها میگن ایشون لیدر قاتل ها بوده و کشتارهای داعش است و رئیس دزد ها و فساد اقتصادی، و بعضی ها میگن ایشون ناجی کشور و امیر کبیر کشور بوده. هر دو تا دیدگاه هست بدون این که راجبش قضاوت بشه. منطقه من میگم در هر دوره باید شما یه هاشمی متفاوت ببینید. در دوره قبل از انقلاب ایشون، من سوالی که یه موقع از آقای محمود دعایی کردم که در عراق با آیت الله خمینی بوده، میگفت بلا تردید آقای خمینی میگفت فرد مورد اعتماد من در درون کشور آقای هاشمیه نفر اول. بعد از انقلاب ایشون فرمانده جنگ بوده و نفر دوم کشور. بعد سال 68 تا 70 که آیت الله خمینی مرده بود، اوایل رهبری آیت الله خامنه ای بود، ایشون رهبری مشترک داشت با آقای خامنه ای. بعد آقای خامنه ای یواش یواش ایشون رو کنار زد. بعد چالشش با اصلاح طلبا شروع شد سال 76. بعد با آقای احمدی نژاد دوچار چالش شد سال 84 و حالا خودشو داره به عنوان لیدر معتدلین در کشور تثبیت میکنه، جایی که همیشه خودش هم گفته من اینم لیدر معتدلین. و با کسی توی کل این 37 سال من یادم نمیاد آقای هاشمی با چپ یا راست ائتلاف کرده باشه. همیشه چپ یا راست بوده که میره با آقای هاشمی ائتلاف میکنه. مهمترین ویژگی آقای هاشمی تداوم و حضورش در معادلات سیاسی کشور، اونم در رأس بالای بازی قدرت در 37 سال گذشته است، ویژگی که حتی آقای خامنه‌ای هم نداشته. آقای خامنه‌ای در 37 سال هیچ وقت در رأس بازی نبوده. در دهه 60 یه جاهایی واقعا موقعیتش تضعیف شد. جالبم اینه که به عنوان آخرین نکته عرض کنم، بعد از پیروزی که حالا دوتا فهرست مورد حمایت آقای هاشمی توی انتخابات در ورده داشته، یه انتظار عمومی در محافل وجود اومده که ایشون بعد از رهبری آیت الله خامنه ای ایفای نقش بکنه در تعیین رهبر جدید. و نکته جالبش اینه که آقای هاشمی 5 سال از آقای خامنه ای بزرگتره. من نمیدونم چطوری این در کشور شکل گرفته که اول آقای خامنه ای فوت میکنه احیانا در محافل سیاسی شنیده بشه بعد آقای هاشمی باشه که تو تعیین رهبر، چون آقای هاشمی متولد 1313-81 ساله، آقای خامنه ای متولد 1318-76 ساله. ولی میخوام ببینم در هر دوره یه هاشمی متفاوت بوده، الان به عنوان لیدر معتدلینی که نزدیک به آقای خاتمی به عنوان لیدر اصلاحات هست طبقه بندی میشه.
آقای مرزین، شما فکر میکنید که اینطور که آقای ویسی گفتن در رأس و در واقع ستون اصلی بازی‌های سیاسی آقای هاشمی استاده و این بقیه جناح‌ها هستن که به اون هماهنگ میشن؟
ببینید، آقای هاشمی در توی 40-50 سال گذشته به عنوان یک پدیده سیاسی تغییر کرده، یعنی یک انقلابی بوده، بعد یک فرمانده لشکر شده، بعد یک بوروکرات شده، بعد یک معتدل سیاسی شده و الان یک چهره آزادی خواه به خودش گرفته، خواستار توسعه بر آزادی های سیاسی است. و این تغییرات به تدریج به وجود اومده، یعنی پدیده که امروز ما میشناسیم از آقای هاشمی پدیده نیست که 40 سال پیش 50 سال پیش وجود داشت و این طبیعی هم هست در تمام افراد و نیروهای سیاسی. و به همین خاطر این تغییر هست که برخی از نیروهای محافظه کار شدیداً با اون مخالف هستند. آقای هاشمی 2 پروژه رو در شرایط حاضر دنبال میکنه و کرده، یک انتخابات مجلس شورا، یک انتخابات خبرگان، و تونسته در عرض یک سال و نیم گذشته تفکر مسلط بر مجلس خبرگان رو به چالش بکشه و عملا عوض بکنه. یعنی موضوع خبرگان که حیات خلوت روحانیون سنتی بود که ما به خاطر درس فقه و اصول و عربی و که خوندیم و به خاطر خاص برداشت صحیح که از خدا داریم و خداشناسی صحیح داریم ما میتونیم رهبر رو کشف بکنیم، به ملت معرفی بکنیم، این گفتار رو تغییر داده. الان گفتار مجلس خبرگان رو تبدیل به یک مسئله سیاسی و عمومی کرده آقای هاشمی رفسنجانی در عرض یک سال گذشته، به دنبال اینکه یک اجماع جدیدی به وجود بیاره در خود نظام، میان نیروهای نظام. همین نکته که جناب ویسی گفتن که آقا این احتمالاً فور قبل از رهبر فوت خواهد کرد و کاملا هم درست است، میخواد نوعی اجماع بین نیروهای مختلف نظام به وجود بیاره در قبال رهبری که بعداً انتخاب خواهد شد. یعنی این زمینه رو داره میسازه. خب اینا تغییر و تحولات بزرگی در تعیین سرنوشت مملکت خواهد بود و نیروهایی که نمیخوان این تغییر و تحولات صورت بپذیره در برابر او الان ایستادن. و علارغم اینکه ضربه های خورده، درسته نماز جمعه رو از دست داده، ریاست خبرگان رو از دست داده، رد صلاحیت شده در سال 92، اینها همه درست هست، اما هنوز کنار رهبر میشینه، هنوز بیان مردم پایگاه اجتماعی داره، هنوز آقای روحانی و آقای خاتمی ازش حمایت میکنن، در سطح تشکیلاتی و حزبی هم نفوذ داره، یعنی حزب کارگزاران، حزب کار، خانه کارگر، اعتدال و توسعه، از چند روزنامه با نفوذ ازش حمایت میکنن، روحانیت سنتی و غیر حکومتی ازش حرف شنوی دارن. پس نفوذ تشکیلاتی داره، نفوذ سیاسی داره، نفوذ ایدئولوژیکی داره و پدیده هاشمی الان بیش از اینکه شخص هاشمی باشه تبدیل به یک جریان سیاسی و در واقع تبدیل به جریان میانه رو در ایران شده.
خب از تبدیل شدن آقای هاشمی رفسنجانی به یک چهره سیاسی و تبدیل شدنش به ستون سیاسی گفتید آقای ویسی، اما غیر از این چهره عمومی که برای آقای هاشمی ترسیم کردید، فکر میکنید که چهرهش در مجلس خبرگان با این ترکیبی که در حال حاضر وجود داره چطور هست؟
ببینید، الان آقای هاشمی کاری که کرده اینی که فهرست مورد حمایت خودش رو موفق کرده در انتخابات خبرگان. این معنیش این نیست که نیروهای جدیدی به خبرگان راه پیدا کردن، اتفاقا تمام فهرست چهرهای سنتی قبلی هن. ولی اینی که آقای هاشمی گفته این فهرست مورد حمایت من آقای روحانیه و این فهرست جامعه مدرسین رو شکست داده، این یک توان روحی به آقای هاشمی میده و موقعیتشو در درون خبرگان تقویت میکنه. این به این معنا نیست که آقای هاشمی الزاماً رئیس مجلس خبرگان خواهد شد، ولی موقعیتشو تقویت کرده. اونجا باید دید دستبندی‌های داخل خبرگان چطور خواهد شد. اگر بنابر نتایج انتخابات باشه، الان موقعیت عمومی آقای هاشمی برای ریاست تقویت شده، ولی مقابلین ایشون از جمله تندروها اونها هم ساکت نخواهند نشست. و اگر بیت رهبری دخالت بکنه به نفع هر یک از این دوتا جریان، میتونه کفه اونها رو سنگین تر بکنه. و نکته دیگه ای که دیده میشه در موقعیت آقای هاشمی در درون خبرگان این هست که آقای هاشمی چه در موقعیت ریاست باشد چه ریاست نباشد، به هر حال وزنه سیاسی در درون خبرگان است. این وزنه سیاسی با توجه به یک آیتم دیگه اهمیتش بالا رفته و اون که آقای یزدی و آقای مصبا به عنوان دو عنصر جدی مخالف آقای هاشمی در درون خبرگان جدید نیستن، مخصوصا آقای یزدی. برخلاف اینی که آقای مصبا در این 6-7 سال جدال‌های تئوریکی و لفظی با آقای هاشمی داشته، ولی به لحاظ سازمانی اونی که در درون خبرگان جلو آقای هاشمی بود محمد یزدی بود، کما اینکه در آخرین ریاست هم با هم رقابت کردن. من فکر میکنم موقعیت آقای هاشمی تقویت شده در خبرگان، ولی این الزاماً به معنی ریاست آقای هاشمی نیست.
آقای برزین، شما چه فکر میکنید در قالب خبرگان آقای هاشمی رو در چه موقعیتی میبینید؟
ببینیم، من بحث جناب ویسی رو که درسته و من هم نظر هستن یه چند قدم میبرم جلوتر به این معنا. ببینید، لیست انحصاری آقای رفسنجانی در خبرگان 20% از کرسی ها رو داره، یعنی 20% از کرسی ها لیست انحصاری هاشمی هستن. اما این 20% نه برای گرفتن پست ریاست کافیه، چون شما 50 به اضافه 1 لازم داری برای پست ریاست، و نه کافیه برای اینکه بتونی در تعیین رهبر نقش چانه‌زنی داشته باشی، چون در تعیین رهبر شما 2/3 آرا رو احتیاج داری و اگر کسی در اقلیت از 1/3 آرا بیشتر داشته باشه در داخل مجلس خبرگان قدرت چانه‌زنی خواهد داشت. اینا حالا 20% رأی انحصاریشونه. اگر فرض کنیم که این 20% و این یک فرضه، این 20% کاملا پشت هاشمی بیستن، ایشون به 15% رأی دیگر نیازمند هست که در موقعیت چانه‌زنی قرار بگیره برای تعیین رهبر آینده. در مورد ریاست مجلس من فکر کنم بسیار مشکل تر خواهد بود، اما اگر اینا 15% بیشتر بتونن کسب کنن، و به نظر من این احتمال وجود داره. چرا؟ چون موقعی که 1.5 سال گذشته در مورد ریاست مجلس خبرگان رأی گیری شد، اون موقع آقای هاشمی 35% رأی آورد. یعنی حتی اگر ترکیب مجلس خبرگان فعلی حفظ بشه، اینها قدرت چانه‌زنی خواهند داشت. و استنباط من اینه، من 100% با افرادی که به خبرگان رفتن آشنایی ندارم که بتونم یک قضاوت دقیق و آلمانه بکنم، اما اینطور به نظر من میرسه که اگر اینها بتونن به اضافه اون رأی انحصاری که دارن 1.5% دیگر رو بیارن که اون دور نیست و بعید به نظر نمیرسه، در موقعیتی آقای هاشمی و جریان او و جریان روحانی قرار خواهد گرفت که در قبال تعیین رهبر بعدی چانه زنی بکنه و یک نوع اجماع جدیدی به وجود بیاره. و هدف به نظر من رفسنجانی و روحانی همین هست، یعنی پایگاه رهبر بعدی رو به حدی وسیع بکنه داشته باشه، وگرنه اگر رهبر بعدی نماینده یک جناح تند و افراطی نظام جمهوری اسلامی باشه، پایگاه اجتماعی نخواهد داشت و اصولا خود جناح‌های حکومت به حرفش گوش نخواهند کرد و این یک پدیده بسیار فوق‌العاده مشکلی براشون خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای برزین. آقای ویسی اشاره کردید می‌خواد یک مورد بگید.
تنها موردی که میخوام بگم، البته قبلش کوچولو بگم که واقعا دیدگاه های آقای برزین خیلی خب کامل بود. میدونید ایشون آقای برزین راجع به جریانات سیاسی کشور کتاب دارن و به هر حال
تحلیلگران بسیار بله. شناخته شده هستن. بله.
اما نکته که میخوام عنوان نکته پایانی عرض بکنم اینی که نتایج انتخابات 84, 88, 92 و 94 نشون داد همه ما به عنوان سیاستمدارا، نخبه ها، خبرنگارا، پژوهشگرا شناخت کافی از مردم ایران نداریم. سیاستمدارا، خبرنگارا، تحلیلگرا، نخبه ها، دانشگاهی ها همه نیازمند اینیم که دوباره بریم مردم ایران رو بشناسیم و هر چقدر در کشور روی علوم انسانی و مردم شناسی کار بشه با توجه به این رفتار بالغانه و بلوغ سیاسی مردم به نظرم کمه.
متشکرم از شما. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی از لندن با ما بود در این برنامه زنده، و همکارم مراد ویسی، تحلیلگر سیاسی و همکار ما در رادیو فردا، اینجا در استودیو همراه ما بود و درباره آرایش و ساختار سیاسی کشور با توجه به نتیجه آرای خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی در این برنامه زنده شنیدید.